أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل وسلم على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، آیات شریفه ارث رو شروع کردیم و در سوره نساء آیه 11 رو داریم می‌خوانیم و صدر آیه رو توضیح دادیم. گفتیم اول واژگان این آیه شریفه رو بحث کنیم، بعد می‌رسیم در حقیقت به مباحث دیگری که در آیه شریفه به ترتیب وجود داره، همه رو انشاءالله بحث خواهیم کرد. خب ببینید دوستان عزیز، ما کاش که قبلا دقت میکردیم، از آیات جلوتر نگاه میکردیم و شروع میکردیم. خب حالا تموم کنیم این آیات ارث را، دوباره برمیگردیم دو سه تا آیه قبلش هم در حقیقت در سوره نساء ارتباطی با سوره ارث داره. آیه شریفه‌ای که ما شروع کردیم این بود: بسم الله الرحمن الرحیم. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. تا اینجا توضیح دادیم. فَإِن كُنَّ نِسَاءً برمیگرده به اون وارث‌ها. اگر وارث‌ها بیشتر از دوتا بودن، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. کلمه کُنَّ، دوستان عزیز توجه داشته باشید، کان یکونو در لغت عرب و استعمالات عربی دوتا استعمال داره. یک استعمال تامه داره که در قرآن هم زیاد استعمال شده. اگر استعمال تامه داشته باشه، معناش اینه که به فاعل اکتفا میکنه. مثلا خداوند متعال میفرماید، مضمونش اینطوری: اذا اردنا له شیئا ان نقول له کن فیکون. الان این کن فیکون کانه تامه، یعنی باش، به معنای وجود، وجود پیدا کن. وجد یجد و وجود اگر باشه، کان یکون و کون، ای تامه، به فاعل اکتفا میکنه. اما یک کانه ای داریم ناقصه ازش تعبیر میکنیم، در ادبیات هم خوندید دیگه. کانه ناقصه اونیست که معناش تمام نمیشه مگر بیاد ارتباط بین مبتدا و خبر را برقرار کنه. کان الله غفورا، کان الله علیما، کان الله عزیزا. این کانه در حقیقت خب اون کانه ایست که خیلی احکام خاصی داره. اون کانه قبلی که دیگه مثل سایر افعاله، سایر افعال تامه چی میخوان؟ فاعل میخوان. اینم فقط فاعل میخوان. اما کانه ناقصه اسم و خبر میخواد، بر سر مبتدا و خبر میشه رفع میده، بر سر خبر داخل میشه نصب میده. کانه در استعمالات قرآنی توجه داشته باشید، استعمالات گوناگونی داره. کانه یکونو اولا عجوفه، مصدرش میاد کینونت، بر وزن سیرورت، بینونت، خیلولت. یکی از مصادر مشهوری که در عجوفهای یایی وجود داره وزن فیلوله، مثل سیرورت، کینونت، بینونت، خیلوله، اینا همه عجوف یایی هن. قیلوله، کینونت از این بابه. کان یکونو یک استعمالات خاصی هم داره. مثلا شما یادتون هست در سوره مریم دو تا آیه وجود داره: لم اکو بغیا. این لم اکل در اصل لم اکن بوده، یعنی اون نون آخر کان یکونو هم در بعضی جاها میفته به خاطر تخفیف و ایجاز لفظی در حقیقت. یعنی لم اکو بغیا، بغیا. یک وقتی خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله ناطقی از ما سوال کردن در درس شرح لومه داشتیم میخوندیم که بقیا چه صیغه‌ایه. بقیا، حالا شما فکر کنید تا جلسه بعد ببینید بهش میرسید یا نمیرسید. من در کتاب سنت های کهن ازشون یاد کردم و یک کلمه رو آوردم، دو سه خاطره اونجا ازشون نقل کردم، یکی در باب اسم مصدر، یکی در باب کلمه بقیا، یک کلمه دیگه هم هست. منظور دوستان عزیز لم اکو بقیا، لم یکن الذین کفروا، او که نون داره، لم یکو مثلا گفته میشه، نون گاهی در ماده کانه یکونو میفته. پس ببینید کانه یک خودش یک کتابه. اگر کسی بیاد از نظر ادبی کانه را در قرآن بررسی کنه، مثلا آقا یک کتاب بنویسه 5-6 سال کار کنه، فقط روی کانه کار کنه، بعد یک کتابی ارائه بده بررسی واژه کانه و استعمالات قرآنی ها، عیبی داره؟ هم صرفش قوی میشه، هم نحوش قوی میشه، هم مراجعات قرآنیش قوی میشه، هم ادبیاتش قوی میشه، هم به یک جوری خودش رو با قرآن درگیر داره. من همیشه به رفقا میگم باید ما یک جوری با قرآن درگیر باشیم. ما که اونقدر ارزه نداریم که مردم قرآن رو بخونیم، مدام فلان کنیم، مدام از اینا. پس بنابراین از باب صرفش یک بار خودمون رو یک ناخنکی بزنیم، یک بار از باب نحوش، یک بار از باب تفاسیر، بالاخره مراجعه داشته باشیم به قرآن. دوستان عزیز، فَإِنْ كُنَّ، این ماضی صیغه جمع مؤنثه، اگر اونها که از سیاق آیه در میاد که منظور همون اولادی باشن، اولادی آقای وارث باشن، نساءن، اینا نساء بودن یعنی مؤنث بودن. کلمه نساء دوستان عزیز توجه داشته باشید جامده و اسم جمعه. نگاه کنید ما در قرآن هم نساء داریم هم نسوه، و قال نسوتن فی المدینه در سوره یوسف داریم، اینجا داریم نسا. نسا و نسوه یعنی گروه زنان. گروه زنان رو عرب میگه نسا، گروه زنان رو میگه نسوه. اسم جمعه از نظر ادبی صرفی، اسم جمع عبارت از اسمی است که لفظش مفرده ولی معناش جمعه. در قرآن من شمردم حدود 50 تا لفظ اسم جمع ما داریم. مثلا کلمه قوم اسم جمعه، کلمه نفر اسم جمعه، کلمه ثله، صبح، ناس، اوناس، دیگه ارسلان طائفه، اینا اسم جمعه. اسم جمع لفظاً مفرده ولی ذات جایز ما به اعتبار لفظش ضمیر مفرد بیاریم. و بله نفر، بله بله، در سوره جن داریم دیگه، قالوا سمعنا نفر، و قال نفر من الجن، نفر من الجن یعنی گروهی از جن، نفر یعنی گروه، در فارسی میگیم نفر یعنی فرد. پس ببینید دوستان عزیز، اسم جمع اسمی است که در لفظ مفرده ولی در معنا چیه؟ جمعه، ولی ذا ضمیر جمعش برگردونده میشه، ضمیر جمعش برگردونده میشه، چون جمع در واقع نسا و نسوه از همین الفاظه، یعنی اسم جمعه. ما یک اسم جمع داریم، یک اسم جنس داریم، اشتباه نکنید ها. اسم جنس هم باز بر دو قسمه، یک اسم جنس جمعی داریم، مثلا فرض میکنیم تمر و تمره، روم و رومی که با یا و با تا از همدیگر جدا میشن. یک اسم جنس نکره داریم مثل رجل، امرأه، که حالا فرق بین امرأه و بین مثلا تمر چیه در کتاب‌های اصولی اهل سنت اینا رو بحث کردن. شهید اولم رحمت الله علیه در کتاب القواعد والفوائد یک فائده رو به این اختصاص میده و خیلی مسئله را حلاجی میکنه، ال را خلاصه کی ال چیه مثلا فرمودن. حالا دوستان عزیز، فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، فوق دوستان عزیز ظرفه، ظرف غیر متصرفه. ظروف توجه داشته باشید، ظروف کلماتی هستن که دلالت بر زمان میکنن یا مکان. هر چی دلالت بر زمان بکند یا مکان بکنه اسمش ظرفه. عنده باشه، فوق باشه، نمیدونم قبل باشه، بعد باشه، اینا همه ظروفن. منتها ظروف بر دو قسمن، یک ظروف متصرف داریم به قول ادبا. ظروف متصرف اونیست که هم مبتدا، خبر، فاعل، مفعول همه چی واقع میشن. مثل یوم، یوم الان ظرف متصرفه، در قرآن مبتدا آمده، فاعل آمده، مفعول آمده، مجرور آمده، منصوب آمده. اما یک ظرف غیر متصرف داریم، ظرف غیر متصرف اونیست که فقط مفعول فی واقع میشه، یعنی ظرف. گاهی که از حالت نسبی مفعول فی خارج بشه یک من در سرش در میاد، من عند الله داریم، و الا هر چی داریم انده، 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 درست؟ قبل و بعد، کلمه فوق، اینا در حقیقت دوستان عزیز ظروف غیر متصرف هستن، ظروف غیر متصرف. البته فوق لغتی هم در لغت داره، در کتاب‌های لغت مثلا فاق یفوق یعنی بالا آمدن، فوق هم از همین معنا گرفته شده دیگه، فوق یعنی بالا دیگه. فاق زیدون علا اقرانهی یعنی بر هم دورهاش بالا آمد، فاق یفوق، توجه فرمودین؟ اسم فاعلش میشه فائق، فائق، فائقه، اسم خواهر حضرت یعقوب فائقه بود دیگه. تو سریال جناب یوسف، ما شبا با سریال یوسف رو داریم یک نگاه میکنیم، وقتی یه غذا میخوریم یک فیلم میگذارن بچه ها بریم و نگاه میکنیم. حالا باز گفتم همین یوسف رو بیاری تا یک دوری باز نگاه کنیم. من به مستندها خیلی علاقه دارم، فیلم های مستند ها، مستند های علمی بعضی وقتا میخرن، میگم ایبی نداره اینا رو بخرید بیارید داری ما بگذارید نگاه کنیم، بعضی رو دو سه بار نگاه میکنم که واقعا مسائل خلقت عالم رو توضیح میدن، یا حیوانات رو یا اشجار رو یا مثلا هرچی کهکشان ها و غیر ذالک، اینا عظمت قدرت خداوند متعال را آدم میفهمه. دوستان عزیز، منظور که فائقه یعنی برتری، برتری، کسی که برتری داره. فائق اسم کتاب لغتیه از محمود ابن عمر زمخشری. دوستان عزیز، فوق یعنی این، این تفوق علی فلان یعنی تفوق پیدا کرد، توجه فرمایید، فاق یفوق به باب تفعلم میشه، میشه تفوق یا تفوق. خب اگر این زنها فوق اثنتین، از دوتا بیشتر بودن، اثنتین عدد اصلی دوستان عزیز، نگاه کنید، فلهن ثلثا، ثلثا ما داریم، اثنتین هم داریم، واحده هم داریم. اینجا دوستان عزیز من براتون یک بحث جالبی رو در باب اعداد قرآن بحث کنیم که ما در کتاب نحو قرآن تمام اعداد قرآن را آوردم و بحث کردم. شما اگر مدخل اعداد قرآن را، خوب عدد را در کتاب نحو قرآن بررسی کنید، نحو قرآن ما خیلی کتاب خوبی بود، خیلی طلاب طالب هستند، ما آمدیم آیات قرآن را تطبیقی بر اساس الفیه رفتیم جلو، برای همه مدخل ها مثال آوردیم، منتها اشتباه ما این بود که ناشر کم چاپ کرد و بعدم خودمان باز خودمون رو مقید به آداب و رسوم و قواعد میدونستیم، میگفتیم خب ما به ای آقا دادیم دیگه نشرش را، و خودم نرفتم بدم به مثلا چاپخانه بگیم آقا 5000 تا بزن تا همه استفاده کنن، وقتی که قیمتش با 20 تومن بریم ما چاپ میکردن نشو زمان، متاسفانه دیگه نشد، ولی خب بمانه، دادمش الان به بوستان کتاب، اونا با ویراستاری جدید دیگه الان دارن کارش تموم میکنن دیگه، تقریبا یک هفته پیش گفت دادیم به اصلاحات که دیگه تموم بشه انشالله مره برای چاپ، چون بارها همین اصلا طلبا بلند میشن مرن اونجا آقای کتاب نحو قرآن چرا چاپ نمیشه، از من سوال میگم، میگم آقا تو بوستان کتابه، میگه آقا من مرم اونجا، اصلا هفته پیش یک از طلبا گفت من دو بار سه بار رفتم که به اینا بفهمونم که آقای کتاب طالب داره زود چاپ کنید. منظور دوستان عزیز ما سه نوع چهار نوع عدد در قرآن داریم، یک عدد اصلی داریم، عدد اصلی معناش اینه که فقط شمارش میکنه، مثلا من میگم 1 2 3 4، احد اثنان ثلاث اربع خمس ست مثلا سبع ثمان تس، اینا را عدد اصلی میگن، احد عشر خمس عشر اربعون خمسون، اینا عددهای اصلیه، عددهای اصلی فقط در شمارش به کار میره. اینجا میگه فوق اثنتین، اگر از دوتا بیشتر بودن، دوتا دیگه دوتا رو میرسونه، چیزی اضافه ای نداره دیگه، آقای لشکر چند تا بودن، گروه چند تا بودن، کلاس چند تا بودن، میگیم اینقدر، این رو میگن عدد اصلی. عدد اصلی فقط در مقام شمارش به کار میره، شمارش در حقیقت عدد اصلی است. بعد ما یک عددی داریم اسمش رو میگذاریم عدد ترتیبی، عدد ترتیبی اونیست که رتبه را میرسونه، رتبه را، و بر وزن فاعل میاد، بر وزن چی میاد آقایون؟ فاعل، بر وزن فاعل. مثلا وقتی ما میگیم مثلا الثانی یعنی ایشون رتبه دوم را داره، وقتی میگیم الثالث رتبه سوم، رابع رتبه چهارم، خامس رتبه پنجم، مثلا سادس، همینطور شما برو تا مثلا اگر میخوای بگید ایشون رتبه 150 هست باید بگید 100 و 50، منطقه جو باید قرینه بیارید چون عدد عقد مثل عدد اصلیه ها، بعضی اعداد بین عدد اصلی و عدد عقد، مثلا فرض میکنیم میخوای بگید عدد 153 فوری میگید عدد، مثلا فرض میکنیم الرجل الثالث و المئه و خمسی، 153 اینطوری، ثالث یعنی 153. پس یک عدد ترتیبی داریم، البته کلمه اول میگیم به جای ترتیبی میگیم اول، الثانی اینو میگیم عدد ترتیبی، این دو نوع عدد. عدد ترتیبی فقط رتبه رو میرسونه، باز شمارش رو نمیرسونه، نمیرسونه که ایشون نفر پنجمه، میرسونه که رتبهش رتبه پنجمه، اما ممکنه نفر اول باشه. عدد سومی که داریم در قرآن هم استعمال شده دوستان عزیز، عدد کسره، ببخشید عدد بله دیگه کسره، یعنی یک سوم، یک چهارم، یک دوم، یک پنجم، یک دهم، اینا. این عدد بر وزن فعل و فعل میاد. فعل و فعل. مثلا ما میگیم ثلث و ثلث، ربع و ربع، خمس و خمس. و علم انما غنمتم فان لله خمسه. خمسه. ببینید این رو میگیم عدد کسر. عرب به جای اینکه بگه یک بالا بذاره خط تیره باز پنج بگذاره یک پنجم بنویسه، مینویسه الخمس. این عدد کسری. عدد کسری معناش همونیست که در ریاضیات را یادتون باشه، یعنی ما یک مخرجی داریم، این یکی از اون پنج تاست. آقا مثلا اینجا پنج تا گونی گندمه، میگیم یک پنجمش خمسه، درست؟ این رو میگیم عدد کسری. دوستان عزیز، عدد کسری توجه داشته باشید، مثلا فرض میکنیم که از یک تا نه وجود داره تا ده، مثلا عشر وجود داره، حتی یک هم وجود نداره، باید با یک ترفند دیگه آدم بفهمونه. بقیه عددهای ترکیبی دیگه همین وزن فعل میاد ها. بله. مثلا ببینید، مثلا میخوام بگیم یک سیزدهم، میگیم احد عشر. حالا این تعبیرات گوناگونیه. بمانم عدد کسری دوستان عزیز، عشر داریم، ثم داریم، ربع داریم، خمس داریم، تمام. در قرائت عاصم که الان این قرآنی است که دست من هست، الان نگاه کنید آمده فلهن ثلثا. ثلثا تثنیه ثلث دیگه، به ضم عین خونده شده. من یه قاعده کلی از نظر باز لغت شناسی براتون بگم. تمام اسماء ثلاثی مجرد، خب در ادبیات عرب جایزه شما هم به سکون عین بخونید، هم به فتحش، هم به حرکت، یعنی هم بگید عمر، هم بگید عمر، هم بگید عمر، هم عمر، هم ثلث ثلث، ربع ربع، خمس خمس. مثلا بگید آقا امر، بگید امر. مثلا بگید اونق، اونق، هم سکون هم حرکت. قرائت عاصم در قرآن برخلاف بعضی قرائت های دیگه هم ما داریم، مثلا همینجا ثلثا هم داریم قرائت، به تحریکه. لذا نگاه کنید قرآن نمیگه نهر، ما الان همش میگیم نهر دیگه، جمعش هم میان انهار، قرآن میگه نهر، نهر میگه، به تحریک میگه. قرآن میگه ثلث، ربع، خمس، به تحریک میگه. معلوم میشه آقایون ما در کتاب بنمایه های قرآنی ادب عربی که همچی اسم قلم به سلمبه هم براش گذاشتم، که این اسم را آقای دکتر شهیدی به ما پیشنهاد کردن، اینجا یک بحث مفصلی بررسی کردیم در باب اینکه قرآن در ادبیات عرب چه تأثیری داره و از جمله برتری‌های قرائت عاصم. الان چرا در عربستان که وهابیان، خب از همه کتابی که ملک فهد منتشر میکرد، قرآنی که ملک فهد منتشر میکرد و به حجاج میداد، قرائت عاصم بود به روایت حفص.
اتصالش کامله.
آره، هم اتصالش کامله از نظر سند به امیرالمؤمنین علیه السلام میرسه از طریق امام صادق و آبایشون، و هم از طرف دیگر من بررسی کردم این رو بخوام بگم، از نظر فصاحت و بلاغت قرائت عاصم بسیار قرائت بلیغیه، یعنی هم در کلمات فصاحت رو مراعات کرده، یعنی به افصح عرب قرائت کرده که زبان مکه و بادیه مکه باشه، یعنی قریشیان اصیل، و هم از طرفی بلاغت رو مراعات کرده که در جمله ها و نگارش ها، یعنی بارها مثلا ما بررسی کردیم اونجا، مراجعه کنید مصادیق گوناگونی، گفتم آقا نهرم هست، نهرم هست، ولی نهر در مثلا مدینه و طائف و فلان جا هست، ولی لغت مکه نهره، عاصم نهر داره. لغت بادیه مکه ثلثه، خمسه، ربعه. ببینید این خیلی مطلب مهمیست، اگر در علوم قرآنی یک وقتی سررشته داشته باشید و مطالعاتی داشته باشید این نکته را بررسی کنید، خیلی جالبه. ببینید
لجنه عربستان تشیع
رو
دعوت نکرد؟
نه، لجنه عربستان تشیع رو دعوت نکرده و اون قرآن رو چاپ کرده، چون اونا بماند دیگه، اون نکته رو ما کار نداریم. ولی نکته ای که اینا رفتن به طرف قرائت عاصم چی بود؟ چرا قرائت کسایی رو رایج نکردن؟ با او که در لیبی الان قرائت کسایی معروف داره، در نمایشگاه بین المللی قرآن چاپ شده بود، از لیبی می آوردن به قرائت کسایی. قرائت های دیگه الان داریم به کتابخانه، بعضی رو داریم. دلیلش، مهمترین دلیلی که من دقت کردم اینه، اولا که اون فضیلت معنوی که این قرائت منسوب به علی ابن ابی طالب علیه السلام و امام صادق علیه السلام هست که بماند. نه، نکته اصلی که چشم اینها را پر کرد این بود که از نظر فصاحت و بلاغت این قرائت عالیه، یعنی از همشون بالاتره. و به همین جهت عاصم ابن ابی نجود اولا عربی تباره و ثانیاً قرائتش رو با واسطه از امام صادق و از امیرالمؤمنین علیه السلام گرفته. پس نگاه کنید، تا الان ما سه نوع عدد ذکر کردیم: عدد اصلی، عدد ترتیبی، عدد کسری. یک نوع استعمال دیگه هم از عدد در قرآن هست. آقا اگر یک کسی بیاد یک رساله‌ای بنویسه اعداد در قرآن، آخه من بارها به شورا پیشنهاد کردم آقا پایان نامه ها را منحصر در فقه و غیر ذلک نکنید. الان الحمدلله گروه کلام هست، گروه تفسیر هست، گروه ادبیات هم پایان نامه بنویسن. چه اشکال داره آقا سطح 4 میخوان یک پایان نامه سطح 4 ادبیات؟ الان آقای رضایی حفظه الله تعالی داره اینا رو پیگیری میکنه که ما سطح 4 در ادبیات هم داشته باشیم. من همیشه میگفتم ما باید آیت الله العظما همون طور که در فقه داریم، در اصول داریم، در تفسیر هم داشته باشیم، در حدیث هم داشته باشیم، در ادبیات هم داشته باشیم. بله، ما در حوزه بدونیم فلانی ادیبه و اطلاعات ادبیاتش وسیعه، و بعدم همو حقوقی را که مثلا فرض میکنیم به استاد طراز اول رسائل و مکاسب و کفایه میدیم، شما به استاد صرف هم بدید. تازه اینا قوی تر باید باشن، چون اینا پایه طلبه را دارن درست میکنن. من همیشه میگم هر جا یک در آموزش پروری شما اینجا هر جا یک منگولی هست معلم کلاس اول و دوم ابتدایی میشه. در حوزه هم استادایی که ادبیات همین طلبای دم دستی، حالا این سنتی از قدیم بوده، ولی اون قدیمی ها چی بودن؟ قدیمی ها چی بودن که آقا مثلا فرض میکنم، من یادم میاد مدرسه جامع موسوی ایجاد استادی که مثلا من خودم دیگه مثلا فرض میکنیم هدایه رو که شروع کردم صرف رو مفصل تدریس میکردم دقیق دیگه، ما صمدیه که مینویشم شرح بر صمدیه نوشتم و اصلا مدرس ادبیات مغنی رو 15 بار ما تدریس کردیم، حالا ننگشون میدونن. همین الان هم باز فقه اللغه را شما ملاحظه بفرمایید 60 جلسه من فقه اللغه تدریس کردم، باز هی زنگ میزنن دوستان از سراسر ایران مخصوصا قوم تهران که آقای فقه اللغه را ادامه بدید. من باز قول دادم که انشالله فقه اللغه 4 رم شروع کنم انشالله. تا الان 3 مرحله را تدریس کردیم، حدود تقریبا 100 جلسه شده. نگاه کنید دوستان عزیز، عدد نوع چهارم عدد که استعمال شده در قرآن عبارت از این است که خداوند متعال در سوره کهف می فرماید که عرض خدمت شریف با سعادت شما که گمان کردن که اینا سه تا هستن، رابعهم کلبهم، ثالث و ثلاثه. نگاه کنید اینطوری، ثالث و ثلاثه یعنی عدد ترتیبی بیاد به عدد اصلی اضافه بشه. اگر عدد ترتیبی به عدد اصلی اضافه بشه ثالث و ثلاثه، رابع و اربعه، خامس و خمسه، درست؟ خامس و مثلا ثلاثی، معناش اینه که مفاد هر دو رو میرسونه، یعنی ایشون از نظر رتبه سومه، مجموعاً و افرادم سه نفرن، ثالث و ثلاثه. و لذا اهل سنت از همین فن در ذیل آیه شریفه اذ هما فی الغار فقال لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، اونجا آیه شریفه این از اول آیه یادم اومد، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثان اثنين اذ هما فی الغار فقال لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. نگاه کنید اونجا اهل سنت برای فضیلت خلیفه دو اول میان استفاده میکنن، نگاه کنید خداوند او را تالی تل به پیغمبر حساب کرد، الا تنصروه فقط نصره الله اذ اخرجه الذین کفروا ثان اثنین، ثانی یعنی رتبه دوم، اثنین هم یعنی دوتا بودن. نگاه کنید این ترکیب، رتبیدون. شما الان تفسیر فخر رازی مراجعه کنید، تفسیر کشاف مراجعه کنید، زمخشری پیله میکنه که میگه ثانثنین آیا فضیلت حساب میشه یا فضیلت حساب نمیشه. مقصود من این بود دوستان عزیز، ما الان دیگه بحث کلامی اونجا نداریم، او رو باید در جای دیگه آدم بحث کنه. نهایتا ما چهار نوع استعمال عدد در قرآن داریم. من تمام اینا رو از موجم در آوردم، همه هم یکی یکی بحث کردیم، در نحو قرآن میتونید مراجعه کنید. ما یک عدد دیگه هم در اعداد ریاضی داریم در مدرسه و اون عدد اعشاری دوستان عزیز، اعشاری. مثلا میگیم 50 بالمئه، عرب ها اینطوری میگن. الان مثلا فهم کنیم آیت الله از مای صدر در کتاب بحوثن فی الاصول در بحث حجیت خبر واحد از جهت استقراء وارد میشه، میگه مثلا فهم کنیم این خبری که ما الان میبینیم مئتون بله 50 بالمئه، مثلا میگه 90 بالمئه، 90% ما احتمال بدیم که این خبر درست باشه یا مثلا یا آقا دروغ نمیگه. ببینید 50 بالمئه، 90 بالمئه، 30 بالمئه، یعنی 3%، درست؟ اینا درصدیه. این درصدی که اسمش رو میذارن عدد اعشاری، حالا انواع و اقسام دیگه عدد هم هست ولی ما اینا رو میشناسیم. عدد اعشاری در قرآن دوستان عزیز وجود نداره. این 4 نوع عدد در قرآن وجود داشت که من خدمت شما توضیح دادم. فلهن ثلث ما ترک. حالا اگر یک کسی بیاد یک کتابی بنویسه اعداد قرآن، البته یک آقای بزرگواری من دیدم الان یک کتابی پژوهشکده دفتر تبلیغات منتشر کرده در باب اعداد، تمامی کتاب در باب اعداد، همین دفتر تبلیغات شما ملاحظه کن، کتاب خیلی جالبیه ها، صورت‌های مختلف عدد را توضیح داده. آقای انصاری هم که از دوستان عرب ما بودن و بنیاد پژوهش‌ها و ایشون ویراستار دو سه کتاب من بودن، ایشون هم یک کتابی در باب اعداد نوشته که انتشارات سمت منتشر کرده و برای گروه ادبیات رشته های ادبیات خیلی جالبه و این کتابا رو میتونید مراجعه کنید. دو تا کتاب من در این باب میشناسم دوستان.
پژوهش هم
یکی داره انصاریه، شاید همون باشه، شاید همون باشه، همون باشه، ولی در انتشارات سمت هم در واقع چی؟ شاب شده و انتشارات سمت هم این قضیه رو آورده. پس ببینید دوستان عزیز، فلهن ثلثا ما ترک، سه یک سوم، دو سوم اون چرا که ما ترک، ترک ضمیرش برمیگرده به میت که انشالله در بخش ادبیات خواهیم گفت که حالا این ضمیر، این مرجع میت از کجا در میاد. در واقع ترک دوستان عزیز توجه داشته باشید، در لغت عرب دو تا استعمال داره. این واژه رو بگم و دیگه تموم کنم. در لغت عرب ترک دو تا واژه داره. یک ترک هست که علما فرمودن از ملحقات به افعال دو مفعولیه، فترکهم فی طغیانهم یعمهون، یعنی سیرهم فی طغیانهم یعمهون. این ترک اگر به معنی سیره باشه دو مفعولیه، خب، اما ترک اگر چنانچه به معنای سیره نباشه یک مفعولیه. ترکه یعنی رها کرد، ما ترکه یعنی اون چرا که رها کرده. میگن آقا میت ما ترک داره، یعنی اون چرا که رها کرده دیگه مرده، درست؟ ترکه یترک و تارک، اینا همه از این موقع ترکه لازمه، به بابهای گوناگونی هم برده میشه و استعمال میشه و به معنای رها کردن متعدی هم هست، اترکنی، رها کن مرا در حقیقه، و تاریک دنیا تاریک، این لغت هم این طوریه دیگه. و صلی الله علی محمد و آله طیبین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعنهم.